حالا سوال این است که مقصود از قرب الهی چی؟ تقرب به خدا یعنی چه؟ مقدمتا اینو تذکر بدم که واژه هایی که ما تو ادبیات بشری داریم در همه زبان ها در وضع اولیه‌اش ناشی از تماس بشر با پدیده های مخصوص عالم طبیعت و جعل شده. ابتدا بشر هنوز قدرت تفکر تجلیدی رو نداشت، با هر تجلیدی که عالم طبیعت برخورد می‌کرد نامی بر اون می‌نهاد و وقتی که از اون خاطره این رو تجدید کنه اون نام رو تکرار می‌کرد. منتها به تدریج که اندیشه بشر توانمند شد و توانست مفاهیم مجرد رو در موردش بیاندیشه با یک مشکل مواجه شد و اون اینکه واژه‌ای در ادبیاتش نبود که اون مفاهیم رو به توانه منتقل کنه. اینجا که دست آریت دراز و استعاره گرفت واژه هایی رو که برای مفاهیم مخصوص وضع کرده بود برای سخن گفتن از مفاهیم غیر مخصوص، منظور این خطر در کنار این خودش رو نشون داد و اون این که هر وقت واژه های وضع شده برای مفاهیم مخصوص رو در مقاصد مجرد و غیر مخصوصی کار می برد، این نگرانی وجود داشت که شنونده همون معنایی که در رابطه با پدیده های مخصوص این واژه داره بیانه. فقطاً چنین معنایی در حوزه متافیزیک و عالم غیر مخصوص معنا نداشت. این بود که لازمه هرگاه ما این گونه واژه ها رو در رابطه با مفاهیم در واقع غیر مخصوص به کار می‌بریم به خاطر بیاریم که نه به اون معنایی که در رابطه با عالم هست این واژه داره. هر واژه‌ای که رو به کار بردیم اگر دیدیم خدا حی است، نه به معنای زنده بودن موجودات عالم هست. اگر دیدیم خدا قادر است، نه به معنای قدرتی که ممکنات و مخلوقات داره. همه واژه ها نه به اون معنایی که در رابطه با عالم هست داره. خب یکی از اون واژه ها واژه قرب یا نزدیکیه. خب وقتی که میگیم تقرب به سوی خدا، نزدیکی به سوی خدا، جهل اولیه این واژه برای کم شدن فاصله مکانی بین دو شی یا فاصله زمانی بین دو حادثه. وقتی که فاصله زمانی بین دو حادثه کم شد میگیم اینا به هم نزدیک شد، یا وقتی فاصله مکانی بین دو پدیده تقلیل پیدا کرد بگیم این ها به هم نزدیک. اما قطعاً در حوزه متافیزیک در بحث تقرب به خدای همچین معنایی مصداق نداره. خدا شیء مادی نیست، همینه عالم زمان و مکان نیست که نزدیکی به او به معنای کم شدن فاصله مکانی یا زمانی با خدا باشه. پس معنا چیست؟ برای اینکه معنای قرب رو متوجه بشیم اینجوری میتونیم ازش تحقیر کنیم. میشه گفت تقرب به خدا به معنای طی کردن پلکان عالم وجود و هستی به سوی خدای متعال و ذات احدیه. منتها خب همین معنایی هم که کردن خودش یک جمله پیچیده ایست. یعنی چی پلکان هستی رو طی کردن؟ مگر هستی پلکان و درجاتی دارن که او رو طی کنیم تا به قرب خدا برسیم؟ پاسخ اینه که بعد حالا من هرم هستی رو میکشم، شما یا پرسپکتیو عالم وجود رو میکشم براتون. البته تعبیرات یه خود سقیل و سنگینیه، مال عرفان نظریه، ولی با دقت میتونید در بیابید که مقصود چیه. خب هستی محض و صرف ذات مقدس حق متعال،
ذات مقدس حضرت حق، یک حقیقت لا تعین مطلقه.
هیچ تعینی نداره، هیچ تشخصی نداره، هیچ علامتی نداره. اصطلاحاً بهش میگن مقام اما، مقام غیب مطلق یا انقاء مغرب یا تعابیر مختلفی شبیه این.
خب اولین تعینی که پدیدار میشه فیض منبسط اسم میشه. این فیض منبسط یه هستی گسترده ایست که همه عالم رو در بر گرفته. این اولین تعیونی است که پدیدار میشه. حالا این دست به تجلی میزنه، گفت در ازل پرتو به حسن ز تجلی دم زد. تجلی اول اصطلاحا تو عرفان بهش میگن فیض اقدس. در اثر تجلی اول اسماء و صفات الهی پدیدار شدن. در شعاع اسماء و صفات الهی اعیان ثابته به وجود آمدن. اعیان ثابته یعنی چی؟ اعیان ثابته طرح جهان خلقت در علم خداست. فرض کن یه نقاش وقتی میخواد نقاشی رو بکشه، اول طرح اون نقاشی رو تو ذهنش فراهم میکنه، بعد او رو روی بوم نقاشی میکشه و پیاده میکنه. یه مجسمه ساز وقتی میخواد مجسمی رو بسازه، اول طرح رو تو ذهنش در واقع ایجاد میکنه، بعد اون طرح رو در بیرون میسازه. طرح جهان خلقت در علم خدای متعال، این چیه؟ اعیان ثابته. خب تجلی دوم اتفاق افتاد. تجلی دوم تو عرفان نظری بهش میگن فیض مقدس. اون فیض اقدس بود، این فیض مقدس. در اثر تجلی دوم این طرح تو جهان خارج شروع شد، پیاده شدن، اجرا شدن، اعیان خارجیه به وجود آمدن.
اعیان خارجیه پیاده شدن طرح عالم خلقت است در جهان آفرینش در بیرون. اولین موجودی که به وجود آمد عقول مجرده هستن. عقول مجرده یه سری حقایقی هستن، یه سری موجوداتی هستن، غیر عقل بشره ها. یه موجوداتی هستن در عالم هستی که در نهایت درجه تجرد هستن. حالا اگر بخواید نمونش رو بگم، مثل ملائکه مقرب خدا، مثل جبرائیل، اینا مال عالم عقول مجرده هست. بعد مرتبه دوم در واقع سایر ملائکه به وجود آمدن. حالا عوالمش هم بگم. مرتبه ازداد رو اصطلاحا بهش میگن عالم هاون. این مرتبه رو بهش میگن عالم لاهون. اولین مرتبه موجودات که در عالم خارج به وجود اومد بهش میگن عالم جبرون، که جبرئیل هم گفتن مال این عالم در عالم حکوم. مرتبه بعد عالم ملکوت، ملائکه مال این عالم. حالا خود ملکوت هم دو مرتبه داره، ملکوت اعلا و ملکوت اسفل. در مرتبه بعد عالم ملک به وجود آمد یا عالم ناسوت، که همون عالم طبیعت. خود طبیعت هم دارای مراتبی، حیوان، نبات و جماد. آفرینش اینجوری اتفاق افتاد، یعنی اون ذات بحت و بسیط، ذات حق متعال که هستی محض است بدون هر گونه تعین و تشخصی، اون در واقع از اون مرتبه وحدت و لا تعینی تجلی کرد و هر مرتبه که اومد تا این یه تعین جدید پذیرفت و بر تعدد افزوده شد، یعنی از وحدت به سمت کثرت و از لا تعینی به مرحله تعین طی شد. این مسیر مثل یه نورافکنی که روشن می‌کنن، این نور هر چه که از خود چراغ دور میشه داره دامنه وسیع‌تری رو روشن میکنه. اول یه چراغ کوچک بود، ولی این نور هی داره پخش میشه، عرصه وسیع‌تری رو روشن میکنه، اما از شدت نور هرچه که از چراغ دور میشیم کاسته میشه. در واقع نور هستی وقتی که تابید، هرچه به پایین تر آمد شدت نور هستی درش کم شد، تا رسید به این پایین‌ترین مرتبه که مرتبه جماد است، که یه کورسویی از نور وجود رو دریافت کرده. بسیاری از کمالات وجود در جماد نیست، نه حیات داره، نه رشد و رویش داره، نه احساس و ادراک داره. بسیاری از در واقع کمالات وجود و هستی در جماد نیست. این در واقع یه کورسویی از نور هستی رو دریافت کرده. حالا باز اگر مثال بخوایم بزنیم، مثل یه چراغ پرنوری که شما حباب بذارید روش، اولین حبابو که بذارید یه مرتبه قوت نور کم میشه، دومین حباب رو بذارید به اون حباب اول یه مرتبه دیگه ضعیف میشه. هرچه این حباب ها و حجاب ها رو افزون کنید، نوری که به چشم میاد از بیرون ضعیف‌تر میشه. تا آخرین حباب رو که گذاشتید فقط یه نور بسیار ضعیفی به چشم میخوره که همون مرتبه جمال. آفرینش محصول چنین حرکتی در واقع قوس نزول، جریان پدید آمدن آفرینش است از اون هستی مطلق تا مرتبه جمال. خب به اینجا که رسید، یعنی به پایین ترین و نازل ترین درجه هستی که ثم رددناه و اسفل سافلین و اسفل سافلین رسید، به پایین ترین مرتبه رسید، حالا از پایین شروع کرد دوباره جمع شدن و رویش به سمت بالا، یعنی از دل خاک گیاه رویید. گفت از جمادی مردم و نامی شدم، از دل خاک گیاه رویید. گیاه غذای یک حیوان شد و جزء پیکره یک حیوان شد. گفت از نما مردم ز حیوان سر زدم. انسان از نظر پیکر جسمانیش یه حیوانه، منتها حیوان خیلی متکاملی است. یعنی بشر، واژه بشر به اعتبار جنبه جسمانی به انسان گفته میشه، بشره و پوست. وقتی میگیم بشر توجه به جنبه جسمانی انسان داریم، وقتی میگیم انسان یا آدم ناظر بر جنبه های روحانی و ملکوتی است. در واقع بشر هم یه حیوانی است، منتها حیوان متکامل تری، یعنی جسم انسان همون حیوان متکاملی است. تا اینجا رو من و شما به صورت جبری طی کردیم، گفت از جمادی مردم و نامی شدم، یه خاکی گیاهی روید، گیاه رو حیوانی خورد، حیوان رو هم پدر و مادر ما خوردن، نطفه ای شکل گرفت و بالاخره پیکر جسمانی ما به وجود آمد. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. حالا میگه چی؟ پس ببینم حیز مردن کم شدم، چون مرگ به معنی ترک کردن مرتبه نازل تر هستی و ورود به مرتبه عالی تر هستی. همونطور که میبینید تا اینجایی که من و شما جبران آمدیم، هر مرتبه این رو که ترک کردیم به مرتبه بالاتری سر در آوردیم. لذا میگه پس بمیرم حیز مردن کم شده. حالا از اینجا به بعد رو انسان میتواند با اختیار خودش راه رو طی کنه، یا از این به بعدش جبری نیست، با اختیار و انتخاب خود انسان راه پی میشه. میگه بار دیگر من بمیرم از بشر، یعنی انسان مرتبه بشری و پوست رو ترک میکنه، از عالم ناسوت میخواد بیاد بیرون. بار دیگر من بمیرم از بشر و از ملائک آورم من بال و پر. در واقع وارد عالمی میشه که عالم ملائک است. البته مولانا تو این شعر کل ملائکه رو، چه ملائکه معمولی رو چه ملائکه مقرر رو، هر دو رو با یک واژه اسم برده، یعنی عالم ملکوت و عالم جبروت رو جدا نکرده. خب از ملائک آورم من بار و پر، یعنی سر در میارم تو عالم ملکوت، بار دیگر از ملک پروان شدم، اون که اندر وهم ناید آن شدم. در واقع انسان در یک گام بعدی عالم جبروت رو هم پشت سر میگذارد. این جایگاهی است که فقط مال انسانه، کمان که دیدید جبرئیل در سفر معراج به اینجا که رسید گفت دیگه اگر یک بند انگوش بالاتر بیام همه وجودم خاکستر میشه و میسوزم. لذا او نتوانست بالاتر بیاد، حد نهایی عروج جبرئیل عالم جبروته، ولی پیغمبر اکرم سفر معراج رو ادامه داد. خب آنچه اندر وهم ناید آن شدم، وارد عالم توحید شد، عالم لاهوت. وقتی وارد عالم لاهوت هم میشه خودش چهار تا پله داره، یعنی بالاتر از عالم جبر. اولین مرتبه عالم توحید، توحید افعالی، یعنی انسان سالک الالله. حالا این راه رو چجوری باید طی کرد بعد توضیح میدیم. در هنگام ورود به عالم توحید به مرتبه توحید افعالی میرسه، یعنی میرسد به جایی که تنها فاعل عالم هستی رو خدا میبینه. در کل عالم فاعلی جز خدای متعال نمیبینه، هر فعلی از خودش و از دیگران سر میزنه به روشنی میبیند که خدا داره کار میکنه و موجودات این عالم جلوگاه فعل خدا هستند. به قول مولانا ما همه شیران، ولی شیر علم حملمون از باد باشد دم بدم، حملمون از باد و ناپیداست با جون فدای اون که ناپیداست با. در واقع فعل فقط فعل خدا، هیچ فاعلی جز خدا در عالم وجود نداره. این رو میبیند به چشم شهود باطنی و مییابد با وجدان درونی و میچشد با ذائقه روحی. این حقیقت رو. این قدم اول عالم توحیده. بعد از اینجا هم بالاتر میره. میرسه به مرتبه توحید صفاتی. به چشم شهود باطنی میبیند که صفتی جز صفات الله در عالم نیست. هر صفتی در عالم میبینه میبینه اینا صفات خداست. صفتی جز صفات الهی در عالم نیست. علمی جز علم خدا، قدرتی جز قدرت خدا، رحمتی جز رحمت خدا، صفتی جز صفات الله در عالم نیست. میرسه به توحید صفات. بعد از اینجا هم یه پله دیگه میره بالا. میرسه به توحید اسمایی. تو مرتبه توحید اسمایی میبیند که صاحب صفتی جز خدا در عالم نیست. یعنی قادری، عالمی، حیی، رحمانی، رحیمی، غفاری جز خدای متعال در عالم وجود ندارد. یعنی این مرتبه توحید اسمایی. صاحب صفتی جز خدا در عالم نمیبینه. هرچی عالم میبینه میبینه خداست. هرچی قادر میبینه میبینه خداست. هرچی رحمان میبینه خداست. هرچی غفور میبینه خداست. یعنی صاحب صفتی جز خدای متعال در عالم نمیبینه. و بالاخره به آخرین پرواز دست میزنه و از اینجا هم میره بالاتر. یعنی به فنای ذاتی نائل میشه. میرسد به جایی که به چشم شهود باطن و با وجدان درون مییابد که هیچ هستی جز هستی خدا در عالم نیست. خب که یکی هست و هیچ نیست جزی وحده لا اله الا هو. مییابد که جز خدا هیچی تو عالم نیست. همون جمله زیبایی که توی بچگی اول قصه ها به ما میگفتن که یکی بود یکی نبود غیر خدا هیچی نبود. میبینه که واقعا هیچ کس نیست در عالم غیر از خدا. احدی نیست. لیست دار غیر او دیار. غیر خدا دیار در دار عالم هستی نیست. هستی منحصر به خدای متعال است و بس. این مسیر رو اصطلاحاً بهش میگن قوس صعود. بنابراین آفریدش و پدیدار شدن موجودات نتیجه قوس نزول است و بازگشت موجودات به سوی خدا نتیجه قوس صعود است. و پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. در واقع این انا الیه راجعون چون هر مرتبه ای از فنا یک مرتبه بازگشت به سوی خداست. مثل این میمونه که اون چراغایی که حبابهای متعدد روش گذاشته بودیم حالا شروع کنیم حبابا رو یکی یکی برداشتن. آخرین حباب رو که بردارید یه مرتبه نور قوی تر میشه. حباب بعدی رو بردارید یه مرتبه دیگه شدید تر میشه. هرچه این حباب ها رو حجاب ها رو بردارید در واقع یک مرتبه نور هستی قوی تر میشود. تقرب الالله به همین معناست. به معنای این است که حجاب هایی که هستی مطلق اون حجاب ها رو برتن کرده و رسیده به این مرتبه نازله عالم ناسود این حجاب ها رو بر تن بدرد انسان یا این حباب ها رو از وجود خودش برکنار کند و هی اون نور ذات در وجود خودش قوی تر و شدید تر ظاهر بشه. همونطور که عرض کردم تا این مرتبه بشر بودن رو ما جبرن طی کردیم و الان بشر هستیم. منتها از اینجا به بعد به اختیار انسان این راه طی میشه و انسان وقتی که این مسیر رو طی میکنه به هر مرتبه ای از مراتب که وارد میشه تمام کمالات و قدرتی که تو موجودات اون عالم هست در وجود انسان ظاهر میشه. یعنی وقتی شما عالم ناسوت رو طی کردید، یعنی پرده عالم طبیعت رو دریدید، وارد عالم ملکوت شدید، همه قدرت هایی که ملائکت الله دارن در وجود شما ظهور میکنه. در حالی که شما بدن جسمانی دارید، زنده اید، بین مردم میایید و میرید، اما همه اون قدرت های ملائکه توی دیده شده. وقتی وارد عالم جبروت شدی در اونجا قدرت های ملائکه مقرب خدا در وجود شما تجلی میکنه و ظهور میکنه. صاحب اون قدرت ها و عظمت ها میشه. و وقتی که از اینجا هم بالا رفتید قدرت های خود خدا در وجود شما ظهور میکنه. یعنی تو مرتبه توحید انسان میرسد به جایی که میشه خلیفت الله، میشه مظهر همه قدرت‌های الهی، همه علم الهی. یعنی اون چه خدا میداند این انسان هم دیگه خواهد داند. اون چه خدا میتواند این انسان هم خواهد تواند. حالا او ظاهرش یه پیکر بشری داره، یه آدمیست بین من و شما داره راه میره و با ما حرف میزنه و مینشینه، اما قدرت خدا در اونش میدهش، یعنی کافی اراده کنه هر چیزی در هر جای عالم خلق میشه به اراده. مقام خلیفت اللهی، مقام عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، نتیجه این سیر الالله. پس اگر گفتیم تقرب الالله عبارت است از طی کردن پلکان عالم وجود عالم هستی و رفتن از مرتبه تعینات و کثرات به مرتبه وحدت و لا تعینی، حالا یه خود معنای اون هر روشن شد. قطعاً پیغمبر اسلام ائمه هدا علیهم السلام تا اوج این قله رفتن، اونها رفتن بالا و بعد دوباره برگشتن اومدن پایین برای دستگیری خر. حالا به تعبیر اون چهار سفر ربانی اسفار اربعه، در واقع اونها چهارمین مرحله سیرم سی کردن، چون اول از کثرت شروع میکنه دیگه، سیر من الخلق الی الحق میکنه، اول میاد در واقع عالم خلق و عالم کثرت میره به سمت عالم توحید، گام چهارمش بازگشت به سمت عالم خلق و دارای مقام جمع الجمعی هم میشه، یعنی هم اون مراتب وحدت تو وجودشه، هم آثار کثرات در این ظهور میکنه، دوباره توجه میکنه، چون آدمی که به اون فنا رسید مرتبه استقراقش در ذات خدا اصلا غیر خدایی نمیبینه. اینه که اگر بخواد درستگیری و هدایت بکنه باید برگرده پایین، دوباره ببینه آدم ها رو، خوب ببینه، بد ببینه، زشت ببینه، زیبا ببینه، ظالم ببینه، عادل ببینه، تا بتونه دست به اصلاح بزنه، دست به هدایت بزنه. اونها در واقع بر میگردن چهارمین سفرشون به سمت عالم. حالا یک کمکی مفهوم قرب رو درک کردیم. پس قرب طی کردن فاصله مکانی و زمانی با خدا نیست، طی کردن مدارج و مراتب وجود است، از مراتب نازله وجود به سمت مراتب عالیه هستی. بله.
حالا اگر انسانی توی این دنیا به مرحله بالا نرفت، دور نرفت، ولی بالاخره به صورت جبری میمیره دیگه، یعنی به صورت جبری وارد عالم ملکوت میشه و بالاخره اون مرحله رو طی میکنه،
در واقع اون سیر جبری که اتفاق میفته همه بالاخره فانیه در حق میشن، ملحق به خدا میشن، منتها حالا اون الحاقشون چجوری اتفاق میفته مسئله داره، یعنی ممکنه خدا اینا کرده این کسی ملحق بشه به اسماء جلالیه یه حق، اسماء تحریه یه حق متعال، اهل جهنم و دوزخ همین هم دیگه، یعنی به اسماء تحریه خدا ملحق میشن نه به اسماء جمالیه و لطف الهی. خب پس به قول مولانا قرب نی بالا نفسی جستن، قرب حق از حق هستی رستن هست، یعنی هستی مطلق که حفظ شد زیر حجاب ها، این حجاب ها رو دریدن و از این حفظ نجات دادن و این نور رو از این حباب ها رها کردن. خب حالا که مفهوم تقرب تا حدودی روشن شد، باید بدونیم عبد مقرب عبدی که به هر چی نگاه میکنه اون چیز رو از خدا میبیند و به سوی خدا، یعنی من الله که نتیجه حبس نزوله و الالله که نتیجه حبس سعوده، خب انا لله و انا الیه راجعون، هر چیزی رو که میبینه میبینه من الله هست و الالله، به هر چه نگاه میکنه میبینه او مملوک خدا هست، ملک الهی، همه چیز رو مملوک خدا میبینه، هیچ چیز رو مستقل در هستی نمیبینه، یک شخصیت علاهده و مستقلی برای او قائل نیست، هر نوع استقلالی رو چه از خودش چه از همه موجودات عالم نفی میکند و موجودات عالم هستی رو جلوه های هستی خدا میبینند، فاعلیت موجودات رو جلوه های فاعلیت خدا میبینند، صفات موجودات رو جلوه های صفات الله میبینند، هیچ استقلالی برای هیچ موجودی چه در هستی چه در صفت چه در فعل دیگه نمیدید. به بیان دیگه انسانی که به قرب الهی نائل شده وقتی به موجودات عالم نگاه میکنه در اونها خدا رو میدید، برخلاف سابق که وقتی به موجودات این عالم نگاه میکرد حواسش از خدا پرت میشد، یعنی تا به ذره سرخ عالم طبیعت توجه میکرد یادش میرفت خدا رو، اما حالا عکس شد داستان، یعنی همون موجوداتی که حجابی بود مانع از دیدن خدا، از روز به بعد این موجودات آینه هایی هستن که خدا رو پنها میشه، آینه خدا نما و ایما تو بدو فسمه بچ خدا، به هر طرف این رو برگردید بچ خدا بچ الله خدا جامعه. همون جمعه امیر المومنی که نهر کردن تو فرمون ما رعیت و شیئن الا و رعیت الله قبله و بعده و جا نهر و این به هیچ چیز نگاه نکردن مگر اینکه خدا رو پیش از اون چیز، پس از اون چیز، همراه اون چیز و در اون چیز. این اثر طلب و از همین جا میشه فهمید بعد از خدا یعنی چی؟ یعنی مستقل پنداشتن سایر چیز. وقتی که خودم یا سایر اشیاء رو مستقل از خدا براش شخصیتی قائل شدن، براش اثر و تأثیری قائل شدن، براش قائلیت و قدرتی قائل شدن، براش وجود و هستی قائل شدن، این بعد از خدا. یعنی بگم خدا این طرف، این موجودات هم این طرف، یا خودم یا دیگر. و تمامی صفات رذیله اخلاقی میوه بعد از خدا. اگه خوب دقت کنید همه زمائم اخلاقی مال اینه که ما چیزی رو جدای از خدا مستقل براش یه شخصیتی قائل. مثلا نگاه کنید من کی دچار خود پرستی میشم؟ خودی علاقه دست خدا بزنم کی دچار عجب و غرور میشم؟ ها کی من دچار عجب و غرور میشم؟ وقتی که عبادت خودم رو هنر خودم بدانم، وقتی که علم و دانش خودم رو هنر خودم بدانم. اما اگر خودم رو فاعل نبینم در عبادتم، خودم رو مالک نبینم در علم و دانش و ثروتم، دیگه دچار غرور نمیشم. وقتی خودی میبینم دچار خودبینی و خودپسندی و خودپرستی میشم. یا کی من دچار ترس میشم از دیگران؟ نیم صفات منفی رو نگاه کنیم. آدم از کی میترسه؟ از کسی که احتمال میده خطری از جانب او متوجه آدم میشه. به کی طمع میبنده؟ به کسی که احتمال میده سودی از جانب او به انسان بیفته. اما اگر من یقین داشته باشم که در عالم هستی غیر خدا هیچ صاحب اثری نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ صاحب اثری در عالم وجود غیر خدا نیست، اگر یقین داشته باشم که در عالم هستی هیچ فاعلی غیر خدا نیست، اگه این رو باور داشته باشم، دیگه چه کسی میتونه به من خسارت بزنه غیر خدا؟ و چه کسی میتونه به من سود برسونه غیر خدا؟ جمله زیبای امیرالمومنین تو همین مناجات شعبانی هست. قدر بدونید این ماه رو، ماه بسیار بزرگی است، این ماه شعبان. این مناجات شعبانی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل و روایت داریم، همه ائمه مقید بودن در ماه شعبان این مناجات رو میخوندن. برید بهره ببرید، خدا میدونه چیه این مناجات، چه معارف بلند و لطیف عرفانی در این مناجات. یه بارم میشد، نه برای گفتگوی با خدا، برید برای ارضای کنجکاوی خودتون، برید یه دور این مناجات رو هر نوعی فارسیش رو با دقت ببینید چیه تو این مناجات. خدا شاهده معارف بلندی که تو بزرگترین کتابهای عرفانی بوی ازش استشمام میشه. همین 4-5 مناجات میشه تو مقاطی و جنان هست، برید تو اعمال ماه شعبان نگاه. یکی از جمله های امیرالمومنین توی مناجات شعبانیه اینه، به خدا عرض میکنه، میگه الهی به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نفسی و نفعی و ضری، خدا یا دست خودته، دست احدی جز تو نیست. وقتی که چیزایی که دارم زیاد میشه ولو زید و امر دادن به من، اما تو بودی که این را عرض و نقصی، وقتی که چیزایی که دارم کاسته میشه ولو فلان دوزده اومد بود، ولو فلان حادثه طبیعی او رو از بین بود، اما فی الواقع این تو بودی که این رو از زندگی من خارج کرد. و نفعی، وقتی سودی به من میرسه این تویی که او رو به من رساند. و ضری، وقتی که خسارتی به من وارد میشه این تویی که او رو به من وارد کردی. به ید که لا به ید غیره، دست خودته، دست احدی جز تو، احدی جز تو در زندگی من خارج. و کسی که به این باور برسه که احدی غیر خدا در زندگی من خارج، شما به خدا یه دلیلی برای این که از کسی به ترس من فقط داشتم، من از کسی میترسم که بتونه ضرری به من بزنه. اگر غیر خدا احدی نمیتواند ضرری به من بزنه، پس دیدن از غیر خدایم من به کسی طمع میبندم که بتونه سودی به من برسونه. اگر غیر خدا احدی نمیتواند سودی به من برسونه، طمع بستن به غیر خدا یعنی چه؟ غیر من برونی؟ اگر من باور کنم که اگر خدا اراده کرده چیزی به من برسه، همه اهل عالم بسیج بشن بخوان جلوشو بگیرن، نخواهم توانید به من خواهد برسه. و اگر خدا اراده نکرده چیزی به من برسه، همه اهل عالم بسیج بشن که او رو به من برسانن، نخواهم توانید دیگه چشم امید به خرمت میبندن، همه به کسی میبندن، یا ترس و بزدلی پیشه میکنم در برابر خرم. ببینید همه صفات منفی اخلاقی مال اینه که غیر خدایی رو مستقل میدونم. اگه باور کنم که لا مؤثره به وجود الله، نه طمعی خواهد بود نه ترس. من کی ریا میکنم؟ ها ریا به عنوان یه صفت منفی اخلاق کی ریا میکنم؟ ریا میکنم برای چی؟ برای که حسن ظن شما رو به خودم جلب کنم دیگه. مثلا بگید طیب خیلی آدم خوبه، پاک، معنوی، چنین و چنانی. خب حالا به فرض شما یه همچه خوشبینی نسبت به من پیدا کرد، خب حسن ظن شما به چه درد من میخوره؟ آیا شما سودی میتونید برسونید وقتی خوشبین شدید به من؟ اگر باورم این باشه که غیر خدا کسی نمیتواند به من نفعی برسانه، این خوشبینی شما به من چه فایده‌ای به حال من داره؟ پس ریا کسی میکند که غیر خدا رو مؤخر ببینید. هر صفت منفی رو بخواید دست بذارید روش، مال هم میداره، مال بغض از خدا، مال غیر خدا رو مستقل میدونستن. من کی به پولم، کی به پارتیم، کی به طرفدارانم اتکال میکنم، توکل به غیر خدا میکنم وقتی غیر خدا رو مستقل. همه زمام اخلاقی ماله در واقع مستقل دانستن غیر خدا، چه در وجود، چه در صفت، چه در که انسان مقربه به خدا انسانیست که هی برده که احدی غیر خدا مستقل در عالم نیست، چه در فعل، چه در صفت، چه در فعل.